اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که زمان تعلق زکات به غلات کی هست. ما چند تا روایت در این زمینه داشتیم، یه مقداری در مورد این روایات سابقا صحبت کردیم، حالا بعد صحبت کنم دوباره صحبت خواهیم کرد. یکی این روایات، یکی صحبت خودشون هست، یعنی فقه الحدیثشون رو معنا کردن خودشون، یکی این که جمع بین خود این روایات ها یک نوع ممکنه تعارف هایی بین خود اینها باشه و اینا رو چجوری جمع کن. خب دو تا روایت، روایتی بود که یکی روایت محمد بن علی بن محبوب عن احمد عن الحسین عن النضر عن هشام عن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقتون حتی تبلغ خمسه اوساق والعنب، سلام علیکم، والعنب مثل ذلك حتی یکون خمسه اوساق زبیبن دست شدن درخش. خب این روایت، حالا یه توضیح سندیشم سریع عرض کنم، احمد بن محمد بن ایساس، حسین بن سعید، نظر بن صبید، هشام بن سالم، سلیمان بن خالد، همه اینا ثقات هستن و بحثی در جد سندی در سند نیست، روایت صحیح هست. روایت موضوع رو لیس فی النخل صدقتون حتی تبلغ خمسه اوساق والعنبو مثل ذلك حتی یکون خمسه اوساق زبیبن. این یه روایت دیگه هم هست شبیه این، رو بخونم بعد یه توضیحی در هر دو رو با هم توضیح بدیم. روایت بعدی علی ابن الحسن عن محمد ابن عبید الله ابن زراره عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته فی کم تجب الزکات من الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب قال فی ستین ساعا و قال فی حدیث آخر لیس فی النخل صدقتون حتی یبلغ خمسه اوساق و العنبو مثل ذلك حتی یبلغ خمسه اوساق و بیبر و البسقو ستون ساعا. توی این روایت در مورد سندش اون علی ابن حسن ابن فضال هست، محمد ابن عبید الله ابن زراره، محمد ابن عبدالله ابن زراره است، اون عبید اللهش محرف عبدالله، علی ابن حسن ابن فضال از محمد ابن ابی عمیر به توسط محمد ابن عبدالله ابن زراره در روایت بسیار زیادی نقل میکنه و روایت موثقه است. عرض کنم یه نکته‌ای در مورد این روایت هست، گفته و قال فی حدیث آخر. معمولا این روایت رو تصور شده که یعنی همون سند عبیدالله العلبی سر این هم میاد، ولی به نظر میاد که اینجور نیست. یک عبارتی در یکی از کتاب‌های علامه، کتاب‌های شیخ صدوق آمده، شیخ صدوق میگه که کل ما کان فی کتاب الحلبی و من حدیث آخر فهو قول ابن ابی عمیر. از فسفار به نظرم تو ذهنم هست نقل شده. و این وقال، این فاعل قال ظاهرا محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر میگه فی حدیث آخر، این فی حدیث آخر ظاهرا همین روایت سلیمان ابن خالده، روایت سلیمان ابن خالد رو در زین نقل عبید الله الحلبی ایشون آورده. یک چیزی هست به نام احادیث مدرج، ادراج مدرج، در واقع گاهی اوقات راوی کتاب احادیثی رو در اون کتاب اصلی از خودش آورده. این احادیث مدرج، این در واقع از همین احادیث مدرج هست و ظاهرا همون روایت سلیمان ابن خالد هست، روایت جدیدی نیست و سندش هم نه اون سند. بنابراین این ربطی ما اینا که معمولا میگن روایت عبید الله الحلبی، نه این روایت عبید الله الحلبی نیست، این روایت همون سلیمان ابن خالد هست. خب روایت سلیمان ابن خالد رو اون تعبیر محمد ابن علی ابن محبوب که نقل میکنه، حتی یکون این اینه همه بار نقل لیسه فی نقل صدقت، حتی اینجا داره تبلغ خمسه اوساق به یبلغه داره، حالا اونش خیلی مهم نیست، ولی این ابو مثل ذالک، حتی اینجا داره یبلغ خمسه اوساق ذبیبن رو داره، حتی یکون خمسه اوساق ذبیبن، یکیش یکون هست یکی یبلغ هست، حالا اون رو الوثق و فتون اصفهان، حالا اون رو کارش نداره. عرض کنم خدمت شما در مورد این روایت استدلال شده که موضوع رو عنب قرار داده، موضوع رو عنب قرار داده، گفته که عنب درش زکات واجب هست وقتی که این عنب رو محاسبه که بکنیم مقداری که از این عنب کشمش میشده، آیا اون کشمشش آیا به حد نصاب میرسه یا نمیرسه، یعنی زمان وجوب، زمان عنبیت، زمان ملاحظه، اون مدار نصاب، اون چیزی که نصاب به ملاحظه او محاسبه میشه حالت ذبیبیته. خب اینجوری استدلال شده که منوهای خویی هم همینجور عبارت رو معنا کردن، از قدیم به اینجور معنا شده، ولی از صاحب ذخیره اینجا یک اشکالی رو مطرح کرده که این اشکال کلمات قوم خیلی متکرر وارد شده. صاحب ذخیره میگه این عبارت، از کنم این معنایی که بعد عبارت کردن واضح نیست معناشون باشه، ایشون میگه این دو جور میشه عبارت معنا بشه، یکی این که عنب زکات داره در همون حالت عنبیت، زکات داره به شرطی که اگر این عنب زبیب بشه، یعنی برسه و بعد خوش بشه و اینها، مقدار خشکش به مقدار نصاب برسد. این یک یه احتمال دیگه این هست که نه، میگه عنب زکات نداره مگر اینکه کشمش بشه و کشمشش به مقدار نصاب باشه، یعنی قبل از کشمش شدن اصلا زکات نداره. ایشون میگه این دو احتمال داره و بعد ایشون احتمال دوم رو هم ترجیح داده صاحب ذخیره، میگه ایشون احتمال اول در واقع جنبه تقدیری داره، اون حتی تبلغ خمسته چیز جنبه تقدیری داره، ولی صاحب دوم جنبه فعلی داره، ظاهرش اینه که بالفعل ذبیب باشه. مرحوم شیخ انصاری هم این که این معنایی که از این روایت میشه ایشون همونجور من آمن شبیه های خویی معنا کرده شیخ، ولی گفته که ظاهر این روایت حال مقدر است و به تغییر حال مقدره تغییر کرده. اینجا به نظر می حالا یک دو تا بحث هست. یک بحث این هست که اصلا اینجا این استدلالی که فاو ذخیره کرده برای ترجیح اون احتمال که این احتمالی که مستدلین به این روایت استدلال کردن برای اینکه در حال عنبیت هم زکات واجب میشه، این لازمش این هست که جنبه تقدیری داشته باشه. شیخ هم اینو میپذیره که باید جنبه تقدیری داشته باشه، ولی این حال مقدر است، این استدلال درست هست یا استدلال درست نیست؟ به نظر میرسه که نه، اصلا نیازی نیست جنبه مقدر در نظر بگیریم. ببینید، آن چیزی که حال، فعلیت حال، فعلیت به اصطلاح نسبت به اون فعلی هست که اون سنجیده میشه، این میگه بلوغ این عنب به خمست اوصاف، این باید در حال عنبیت باشه. بلوغ او خمست اوصاف یعنی این که مقدارش پنج و سق باشه، بلوغ او به خصوص تعبیر از کنم روایت سلیمان حتی یکون خمست اوصاف، پنج و سق بودنش، پنج و پنج یعنی این که مقدارش پنج و سق باشه، این که مقدارش پنج و سق باشه، این باید در حال ضمیریت باشه. تقدیر اینجا در کار نیست، نه این که میخواد بگه که یه موقعی شما میگیم به تعبیر دیگه اینجا یکون خمست اوصاف جنبه که یبلغ خمست یکون خمست اوصاف یبلغ خمست اوصاف یکون و کانه ناقصه است نه کانه تامه، یعنی حتی یکون مقداره حال کونه ذبیبا خمست اوصاف، این که ما میخواییم بگیم که در حالی مقدار، در حالی که این مقدار اندازه گیری میشه، مقدار محاسبه میشود، حالی که محاسبه این تقدیر نیست، بالفعله فرض کنید من میگم حتی میگم کسی که در هنگام بزرگ سالی قدش به 10 متر برسد، قدش مثلا به 2 متر برسد در هنگام بزرگسالی، بچه‌ای که در هنگام بزرگسالی قدش به 2 متر برسد، این بچه رو باید از اول گذاشت بسکتبال بازی چیز کنه، تمرین کنه. این چون این در هنگام بزرگسالی قدش به 2 متر میرسه، این بالفعله، یعنی این مقدر تقدیر در کار نیست. نه اینو این جهت دقتش نکردید، این که در حال بزرگ این وصف یعنی موصوفشو در نظر بگیرید، نه دقت نکردی بحثا دقت کنید بابا، بحث در این هست، میگه این که این آیا حال یعنی زمان حال نسبت به زمان حال باید در زمان ذوالحال فعلیت داشته باشه، حال باید در زمان ذوالحال فعلیت داشته باشه، ذوالحال ما این هست، بلوغ او خمسین خمسه اوصاف، این بلوغ او خمسه اوصاف باز حال ذبیریت زمانش یکیه، بالفعل هست. ایشو تقلید هم بهت دارم. ببینید یه موقع شما میگید که حال مقدره که مرحوم شیخ انصاری گفتن جایی هست که زمان حال با زمان ذوالحال فرق داشته باشه. حال مقدره اون جایی هست که زمان حال متأخر باشه از زمان ذوالحال. اصطلاح حال مقدره اینه دیگه. این ربطی به این نداره. ما نمیخوایم بگیم که ما زمان این فعل رو میخوایم بگیم، نه زمان اون موصوف رو. زمان بلوغ و خمسین خمسط اوساق، بلوغ و خمسط اوساق با زمان ضعیبیه زمانش یکیه. به این بالفعل هم هستیش چیزی نداره. و به نظر میشه اصلا اینجوری که اینا معنا میکنن به طور طبیعی، اولا یه نکته من اینجا عرض بکنم، این روایت ابتداش لیس فی النخل صدقتن حتی تبلغ خمسط اوساق، در مورد نخل چی میخواد بگه که اونجا میگه در نخل صدقه ای نیست مگر اینکه به پنج وسق برسه. این صرفاً مقدار میخواد تعیین کنه، اما یه شرط اون مقدار میخواد تعیین کنه، چیزی دیگه بیشتر از این که نمیخواد بگه. بگیم ول اینب و مثل و ذالک، این یه چیز زائد هم میخواد بگه. میخواد بگه که اولا باید اینب هم به ذبیبیت برسه هم به خمسد اوساق برسه. خیلی مستبده. مثلیت زائده که اینب و نخل مثل هم هستن، اینب و نخل، با این تفاوت که میخواد بگه که این مقداری که در عنب محاسبه میشود ذبیباً محاسبه میشود، در نخل اون جنبه ذبیبیت که نداره، همونجوری که عرض کنم چیز هست محاسبه میشه، مثل اون خوش کردن و کشمش درست کردن که در مورد خرما مطرح نیست. اینجا مرحوم آقای میلانی یه مطلبی رو متعرض شدن، یه چیزی تو کلمات آقایون به عنوان مفروغ عن گرفته شده که ذبیباً حاله. آقای میلانی اشکال کردن که این نه، ذبیباً جامده و جامد نمیتواند حال واقع باشه. ایشون این اشکال رو مطرح کردن و ذبیباً رو ایشون تمیز خواستن بگیرن. میگن مثل فرض کنید میگیم 5 کیلو گندم، عددی که بعدش معدود ذکر میشه اون معدود تمیزه برای اون عدد هست. 5 کیلو گندم، اون گندمی که بعدش قرار میگیره تمیزه بر او هست. ایشون اینجوری خواستن معنا کنه، ولی به نظر برسه که اون مطلب درست نیست و مقایسهش با چیزای دیگه هم مقایسه صحیح نیست. اولا ذبیباً ولو جامده، ولی مفهوم وصفی توش مندرجه، یعنی یابساً در مقابل عنب که رطباً هست. یعنی ذبیباً یعنی یابساً. انگور دو حالت داره، یک حالت عرض کنم تر داره، یک حالت خشک داره، که این حالاتشه هستن. به خاطر همین هم هست که آیون تعبیر میکنن که استصحاب بقای اون اسلام تعلیقی معروف رو که در نظر میگیرن، میگن چون حالت ذبیبیت و حالت عنبیت حالاتشه هست، موضوع تغییر نکرده، یک موضوع واحد هست، یک حالت رطبن داره، یک حالت یابسن داره. دو حالتی هست که چیز هست، ذبیباً مفهوم یابسن درش داره و همچنان که آیون دیگه همه حال فهمیدن حال هم هست. اما اینکه این رو بخواییم به اصطلاح تمیز بگیریم، تمیز ببینید اگر عنب نبود، العنب و مثل ذالک حتی یکونو خمسط اوساق ذبیباً، اون باز ممکن بود. ما میگیم که فرض کنید 5 کیلو کشمش اینجا باشه، ولی میگه گندم، گندم چیز انگور درش زکات نیست مگر اینکه انگور 5 کیلو کشمش باشد. 5 کیلو کشمش باشد میخواد اون انگور رو با کشمش یک حالت وحدت بهشون بده، یک حالت وحدت بده، برای که این دوتا واحد بشن اون زبیبن باید حالت این انگور باشه، اون حالت، اون جنبه تمیزی که ایشون میخواد بگه این با مثالای دیگه فرق داره. یه موقع شما میگید مثلا در این کیسه 5 کیلو گندم هست، خب نداره، اون گندم تمیز هست، ولی ما میگیم این انگور هادل اینم 5 کیلو خورما، 5 کیلو کشمشه، 5 کیلو کشمشه، یعنی اگه کشمش بشه 5 کیلو میشه، اگه کشمش بشه 5 کیلو میشه، یعنی حالت اون میشه حالت خاصی که این عنب اشاره به توارد حالاتشه که در حال کشمش شدن این مقدارش چه مقدار خواهد بود. نه این ربیبا همون جوری که آقایون حال معنا کردن حال هست، و من تصورم این هست که غیر از اونی که به قرینه یه لکف نخت صدقتون حتی تبلغ خمسط افاق که نمیخواد تغییر ها چیزش رو بیان کنه، صرفا اندازه رو بخواد تعیین کنه، نه اینکه از این حالت به حالت دیگه تبدیل کنه. من تصورم این هست که ما اگر بخوایم این بخوایم بگیم این انگور درش زکات نیست مگر اینکه کشمش بشه، اینجور تعبیر نمی کنیم، میگیم العنبو لیس فی العنب زکاتون حتی یسیر زبیبن و یبلغو، حتی یسیر زبیبن، مثل همون تعبیری که در اون روایت دیگه هست، فهل علی العنب زکاتو او انما تجب علی اذا سیره زبیبن. اون درسته، سوال از این هست که آیا در حال عنبیتش زکات هست یا بعد از اینکه تبدیل شد به زبیب زکات باشه. این تعبیر من به نظرم اصلا تعبیر عرفی نیست، این معنایی که مرحوم صاحب ذخیره احتمال داده و بعدا خیلی از آیون دیگه این رو یا احتمال شده دادن، دلیل رو مجمن گرفتن، بعد از صاحب ذخیره کلمات آیون خیلی وارد شده، آقای خویی اصلا به ذهنش خطور نکرده و همین هم هست، یعنی مطلب آقای خویی به نظر من کاملا درسته و اون مطلبی که صاحب ذخیره گفته خلاف ظاهر است. بله،
این احتمال مطلب کرد که مراد از عنب درخت انگوره، مثل اول از نخ میپرسه که درخت خرمایه، بعد از عنب که درخت، چون توی لغت هم در بعض از لغت ها گفته شیخ عنب سمر رو کرد و با یوراد رو بگه کرمایه ده.
اب نداره، اونش مهم نیست، نه اونش مهم نیست، مراد از بلوغ حتی یبلوغ اون یعنی ثمرش به این مقدار برسه، ثمرش برسه. خب ثمر ظاهرشه که در همون هنگامی که درخت هست ثمرش، نه ثمری که بعدن چیز هست. یعنی ببینید همچنان که در مورد نخل، نخل که ما میخواییم بگیم 5 وسط هست، یعنی خرمای این درخت.
خب دیگه نادر نیستش که زبیبیت
نه نه بس نه اون زبیب زبیبن رو غیب کرده دیگه. نه چی شو میخوایی شما میگه بابا
این فقط داره در مورد درخت انگور میپرسه و زمان اینکه چند تاست، یعنی چند مثلا، یعنی اول
نه من سوالم این هست که اون زبیبنش چیکار میکنید؟ خلاصه زبیبنش چیکار میخواد بکنید؟
یعنی با نخ بیشتر میخوره، درسته؟ اون زبیبه یعنی مطلب اضافه است، یعنی
خب بالاخره هم میخواد بگه دیگه، ظاهرش میگه در نخل الان زکات. البته درسته این مسئله، بحث این هست که بالاخره این موضوع زکات رو بر درخت عنب زکات ثابت کرده، ظاهرش که در همین حالتی که این درخت هست زکات واجبه دیگه، ناظر به این جهت نیست، یعنی اون چیزی که محط اصلی کلام هست این جنبش نیست، جنبه دیگه شه، ولی به هر حال بر عنب زکات رو ثابت کرده دیگه، بر عنب دیگه، بر عنب زکات وجود داره.
قسمت
قسمت اول روایت مگه عدم وجوب نیست تا اینکه به پنج بسر برسه؟ چرا دوم اینجوری نمیگید؟ بگید اون هم بسه همون دیگه، یعنی قسمت اول قسمت دوم بس قسمت اول باشه دیگه، یعنی
هر دوش هم همین رو ما میگیم،
یعنی در صورتی تعلق میگیره که بعدن که زدید بشه
نه بعدن، نخل هم همون موقعی که ثمر داره دیگه، همین الان که رو درخت هست که محصولش پنج وسط هست زکات داره دیگه، هر دوش مثل هم منام میکنم جور دیگه منام میکنم. میگیم در این تاک هایی که تاکی که پنج وسط چشمش میدهد، پنج وسط چشمش میدهد بر این درخت زکات هست، بر این درخت زکات هست، بر این درخت زکات هست. این که بگیم که بعدن زکات میاد خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که همین الانی که این روش این محصول وجود داره زکات داده میشه دیگه. خب این عرض کنم خدمت شما،
بحث کنیم عام فوقانی اون فیما سبت السما،
حالا اوناش درست نیست، حالا اونا عامه فوقانی نیست، اونا رو من نمیخوام وارد اون بحث، اونا اصلا ناظر به این جهات نیستن که چه شرایط، اونا که اصلا شرایط رو نمیخوان بیان کنن. نمیدونم مرحوم شیخ به اون فیما سبت السما تمسک کرده و اینها، آقایون آقای میلانی و دیگران اشکال کردن که اونو در میم مرد درسته اون اشکالات، من الان وارد اون بحثای عام فوقانی اینا نمیخوام بشم. خب به نظر میرسه که این روایت هم چون که آقای خویی مطرح میکنن، مرحوم سید هم موضوع وجوب رو عنب قرار داده، درسته. فقط اینجا ما دو سه تا روایت دیگه داریم، اینا بحث رو به شکل دیگری مطرح کردن. یکی روایتی که سرم فقط داره، یکی هم روایتی که مخلوقت میخوام خرس فقط داره، یکی روایتی که هم سرم داره هم خرس داره. خب عرض کنم یه بحث این هست که اون روایتی که روایت سعد، هر دوش هم روایت مال سعد ابن سعد اشعری هست. سعد ابن سعد اشعری میگه فحل علی العنب زکات او فلیه او انما تجب علی اذا سیره ذبیبا قال نعم اذا خلصه اخرج زکاته. خب قبلا اشاره کردم که ظاهر این نعم این هست که در میخواد بگه در همون حالت عنبیت هم زکات هست، لازم نیست که صبر کنه به حالت ذبیبیت برسه، در همون اول زکات برش ثابته. خب اذا خرسه اخرج زکاته یعنی چی؟ اذا خرسه آقای خویی خرسه رو اینجوری معنا کردم که این خرس ناظر به جایی هست که میخواد قیمت پرداخت کنه، ناظر به جایی هست که میخواد قیمت پرداخت کنه. خب یه سوال این هست که اذا خرسه و اخرج زکاته اگر بخواد از عینش پرداخت کنه چی؟ اذا خرسه و اخرج زکاته چرا؟ هیچ صحبه. البته آقای خویی این رو در این روایت نگفته، در اون روایت ماسرم و چیز مطرح کرده، ولی مطلبش رو اگه بخوایم اینجا تطبیق کنیم، این اگر مراد از خرسه او همون مطلبی باشه که ایشون در اون روایت مطرح کرده، این چه وجهی داره؟ علاوه بر این که عرض کنم اذا خرسه او خرس زمانش بعد از ذبیب شدن نیست، بعد از اینکه خرس زمانش همچنان که قبلا هم اشاره کردیم زمانی هست که اولا خرس در مورد گندم و جو مطرح نیست، متعارف نیست، خرس در مورد انگور و نخل هست، و زمانی هست که در بالای درخت هستن، نه بعد از اینکه اینها رو چیدن. چون بعد از اینکه چیدن نه مکیل و موزون، خرس یه چیزی هست جای کیل و وزن، که نه یک نوع پیشبینی مقدارش، مقدار این حرف که چه مقدار کیل و وزن داده میشه، این تعبیری که تو این روایت از کنم خدمت شما دعام الاسلام یه جایی بود، الان من اون عبارت رو تو این جلسه نیست، توی جلسه دیگر. تو روایت دعام الاسلام هست، میگه الخرسو مثل الکیل و الوزن. خرس در واقع یک نوع اندازه‌گیری تقریبیه، بعد از اینکه محصول چیده شد و انبار شد دیگه اندازه‌گیری تقریبی مثلا نیست، اندازه‌گیری رسمی میکنن، کیل میکنن، وزن میکنن، امثال اینا. اونی که خرس مطرح هست موقعی هست که محصول بالای درخته، اونجا خرس مطرحه. اون هم در مورد ثمر هست فقط، نه در مورد حبوب. حبوب اینا رسم نیست. حالا یه موقعی یه شخص ممکنه شخصا خرس بکنه، ولی به طور متعارف خرس مربوط به انگور و نخله. این دو تا نکته رو داشته باشید تا بیاییم این روایات رو ببینیم چجوری باید معنا کرد. آقای خویی در مورد روایت سعد ابن سعد اشعری، اون یکی روایت اینجوری معنا میکنه: عن الزکات فی الهنطه و الشعیر و التمر و الزبیب متى تجب علی صاحبها قال اذا ما سلم و اذا ما خرس. ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه که یه موقعی هست که محصول رو میخواد از عینش بده، جایی که از عینش میخواد بده اذا ما سلم، جایی که میخواد قیمتش بده اذا ما خرس. هر دو اینها رو هم مربوط به بعد از، میگه بعد از زمانی که زبیب هست، بعد از اینکه زمان زبیبیت، مربوط به اون زمان هست. خب ببینید، حالا من یه نکته رو ابتدا عرض بکنم. عناوینی که یه کلام مرحوم آخوند دارن، ایشون میفرماید عناوین سه دسته هستن. یک عناوین، عناوین هستن عنوان مشیر هستن به یک ذات. بعضی از عناوین عنوان مشیر نیستن، بلکه خودشون موضوعیت دارن. اونایی که موضوعیت دارن گاهی اوقات فقط حدوثش موضوعیت داره، با حدوث این عنوان حکم حدوثن و بقاءن ثابت میشه، گاهی اوقات حدوثش حدوث حکم رو میاره، بقایش بقای حکم رو میاره. این سه دسته رو مرحوم آخوند ذکر میکنه و هر سه جورش در استعمالات وجود داره. مثلا مثال عنوان مشیر، اون بحثی که در روایات هست که سوال کرده از امام علیه السلام که در احکام شرعی به کی مراجعه کنم، امام فرمود فعلیکه به هذا الجالس و اشار الی ذراره. ذراره اون موقع نشسته بوده، گفته این اون کسی که اونجا نشسته. جالس بودن که خصوصیتی در جواز عقص نداره. اون وان مشکل هست، یعنی اون ذاتی که الان نشسته و هیچ نشستنش دخالت نداره، فقط الان چون نشسته برای اینکه من او رو بتونم معرفی کنم این شکلی هست. خب آیا این که کدوم یکی از این سه قسم، یعنی ظهور دلیل در کدوم یکی از این سه قسم هست؟ اینها تابع، عمدتاً تابع تناسبات و موضوع هست، تابع تناسبات و موضوع هست که حدوثن و بقاءن و امثال اینها. این البته عنوان مشیر بودن ذاتن شاید خلاف ظاهر باشه، ولی خیلی وقتا اون وصفی که اینجا عقص شده اگر هیچ دخالتی نداره به حسب عرف در اون حکمی که برش بار شده، خود همین کفایت میکنه برای اینکه اون رو به عنوان مشیر فهمیده میشه. عمدتاً آن چیزی که تعیین کننده نهایی هست تناسب و موضوع هست. اگر هم ذاتاً عنوان مشیر خلاف ظاهر باشه، در جایی که حکمش با عنوان مشیر با موضوعیت داشتن سازگاری نداشته باشه، حمله به عنوان مشیر میشه. حالا در بعضی موارد اصلا سوال از این حالات متبادل است. سوال از حالات متبادل است. دقت بفرمایید. فرض کنید که ما الان سوال کنیم آیا هل یجب تقلید ان ضراره جالسن ام لا یکون الجلوس، هل یجب تقلید ان هذا الجالس فی حال جلوسه ام فی غیر حال جلوسه. اینجایی که فی حال، اصلا سوال رو متوجه همون وقت بکنیم که متغییر میکنه، تو اینجا دیگه نمیشه عنوان به اصطلاح موضوعیت داشته باشه، چون فرض اینه که حالات متبادلش رو فرض کردید. سوال این هست ان العنب، آیا در عنب زکات هست یا وقتی عنب تبدیل میشه به زبیب؟ اینجا فرض کرده که این عنب حالت عنبیه خودشو از دست داده و تبدیل به زبیب میشه، این باید عنوان مشیر به ذات باشه دیگه، چون فرض اینه که میگه این عنب یه حالت عنبیت داره یه حالت زبیبیت، قدر مشترک اون حالت ها ذاته. میگه این ذات آیا در این حالت زکات برش باشه یا در این حالت؟ این که نمیشتونه در این حالت اون موضوعیت داشته باشه، یعنی چون اون چیزی که قدر مشترک این دو حالت هست، سوال این هست که این ذات آیا در این حال زکات درش واجب هست یا در اون حال زکات درش واجب هست. اینا متا سوال این هست. میگه یا مثلا تو همین روایت میگه ان زکات فی الهنته و شعیر و تمر و زبیب متا تجب علی صاحبها. این متا تجب علی صاحبها، این گندم و جو و تمر و زبیب حالت‌های مختلفی برشون عارض میشه، حالت‌های مختلفی. این به اصطلاح ظهور در این نداره که میخواد بگه زبیب با حفظ زبیبیت، این میتونه دقیقا ناظر به این جهت باشه که این ذات که حالت‌های مختلفی برش عارض شده، این به اصطلاح گندم و جو یک زمانی انعقاد حب داشته، یک موقع اشتداد حب داشته، یک موقعی سرم داشته، یک موقعی تصفیه شده، یعنی حالت‌های مختلفی بر این ذات عارض شده. میگه کدوم زمان اینها؟ این نکته رو هم ضمیمه بکنم، اصلا این سوالات ناشی از اون اختلافاتی هست که در میان عامه وجود داره، در میان عامه بحث هست که آیا زکات کی واجب میشه. مشهور قاطع اونها گفتن زکات از همون اولی که حالا صدق اسم بکنه یا امثال اینها، بعضیشون گفتن اند الحصاد، عبارتشو خوندم از مغنی ابن قدامه که بعضی ها مطرح کردن اند الحصاد هست، بعضی ها مطرح کردن که همون اول زکات واجبه. این سوالاتی که اینجا مطرح شده ناشی از اون ذهنیت هاست که آیا از همون اولی که این محصول هنوز چیده نشده، محصول چیده نشده، آیا از کنم زکات برش حالا فحل روایت سعد ابن سعد اشعری دومی که خب واضحه که میگه فهل علی الانب زکاتم او انما تجب علی اذا سیر او زبیبن. سوال میکنه در چه زمانی، این زمان یا اون زمان؟ این سوال هم یه چیز شبیه همون هست، میگه زکات در هنته و شعیر و تمر و زبیب متا تجب علی صاحبه ها، میگه اینایی که آیا در حال کن زبیبیتش زکات واجبه، قبل از زبیبیتش؟ میگه اذا ما سرم، ببینید اذا ما سرم زبیب رو که سرب نمی کنم، زبیب یعنی کشمش. آی خویی میگه که مخصم کشمشه، کشمش رو از درخت میچینن؟ کشمش که از درخت میده نمیشه که. مخصم یه چیزی هست که میتواند زبیب باشد، میتواند زبیب نباشد. مخصم قبل از زبیبیته، قبل از زبیبیت هست که میتواند فرم بشه. صحبت سر این هست که سوال هم همین هست، این حالات متبادلهی که بر این گیاه، بر این ثمره عارض می شود، این حالات متبادله در کدوم یک از این حالات زکات واجبه؟ در کدوم؟ این که آقای خویی اینا رو گفته بعد از زبیبیت، مقسم زبیب هست، و وقت مقسم زبیب باشه اذا ما سرم یعنی چی؟ مگه زبیب رو سرم درش معنا داره؟ حالا خرس رو شما معنا کردید، حالا عرض کردم خرس معنا که آقای خویی میکنن درست نیست، حالا خرس رو شما معنا کردید، گفتید که
انواع زبیب درست کردن رو همون درخت بشوشد
اگه نه هیچ مرسوم نیست. گفتن دیگه شیخ و افراد دیگه گفتن که اگر روی درخت باشی درخت باد میزنه اینا رو همه رو پرکنده میکنه، اصلا داغون میشه.
شاید شما که سلام فقط برای هندو شهیده.
حالا اونا میام درمش صحبت میکنم. اینه که این معنایی که آقای خویی کرده، گفته سرم مربوط به اون جایی هست که از عین میخواد برداخت کنه و خرس در جایی هست که میخواد از دیمت پرداخت کنه، خیلی خیلی خلاف ظاهره، اصلا احتمالش در روایت نمیره. عرض کردم بعد از این که چشمش میشه دیگه زن و گمان و افسانه دیگه مطرح نیست، هیچ کس هم نگفته که بعد از اون بخواد قبل از او زن رو شارع حجت قرار داده باشه، اشکالی نداره. خود خرس هم مرسوم بوده، خرس میزان قرار میگیره، تو بعضی روایات هم هست که در واقع اون مقداری که خرس میشده اساس محاسبات بر اساس اون بوده. حالا بعدن آیا به همون مقدارم در بیاد یا در نیاد دیگه اون کار نداشتن. یه موقعی هست یک آفت غیر استثنایی میخورده، اون نه. خب پیشبینی که میکردن، این پیشبینی خب یه گاهی وقت کم در میاد، گاهی وقت زیاد در میاد. حالا چه کم در بیاد چه زیاد در بیاد، در واقع مدار بر همون قیمت پیشبینی شده بود. تو هم داستان خرسی که عبدالله ابن رواحه هم کرده بوده همین بوده دیگه. میگه عبدالله ابن رواحه که اومد گفتش که این 40,000 رطل محصول میده، 40,000 رطل محصول میده، خب 20,000 تاش مال ما، 20,000 تاش مال شما. اونا اعتراض کردن به عبدالله ابن رواحه که این درست زیاد کردن، محاسبه کردی زیاد محاسبه کردی و نه این کنه 40,000 تا نمیده. عبدالله روان گفت خب اشکال نداره، این محصولات در اختیار ما بگذارید، ما چیز میکنیم 20,000 تا رو به شما تحویل میدیم. شما حاضر نیستید شما 20,000 تا رو به ما بدید؟ خب بدید به ما، ما 20,000 تا رو به شما میدیم. باقی شو اونا دیدن خیلی حرف میگه با خیلی خیلی خوششون اومد، گفت واقعا قامت سلامات ولعرض واقعا به عدالت رسال کردی که اختیار بر ما گذاشتی، شما میخواید هر کدوم میخواید اختیار کنید. این خرسی که انجام میشده اون 20,000 تا رو اون کسی که بر علیه او خرس میشده اون 20,000 تا سهمش میشده دیگه، اون زیاد میشده کم میشده دیگه، بینا کار نداشتن. البته تو همین نقل سیره امام هست چیزهای استثنایی نه. اگر تصادفاً مثلا یه دفعه یک طوفانی بیاد، یک سیلی بیاد محصول رو ببره، اونها خرس چیز نیست. ولی چیزهای عادی که یه موقعی مثلا ممکنه کم بشه زیاد بشه، اون تواری عادی که غیر متعارف نباشه، اونها مدار بر مدار همون خرس بوده. خرس برای این بوده که اون مقداری که خرس بوده تثبیت می شده، بر اساس اون قرار می گرفته. این خرس اساسش این هست که یک نوع در واقع مبادله شرعیت یا بفرمایید مبادله مالکیت بین اون حق زکات با مقداری که به طور تخمینی تعیین میشه، یعنی اون حق واقعی زکات با این مقدار مبادله میشه، یک نوع مصالحه میشه حق اونها با این مقدار. خب این خرصا مطرح هست، این اشکالی نداره. ولی بعد از این که محصول آمده، محصول رو تصفیه کردن، محصول رو کاملا میتونن چیز کنن، محصول میشه وکیل و موزون و دیگه، این خرصا اینا دیگه مطرح نیست. اگرم میخوان اصلا قیمتش هم بپردازن، خب نگاه میکنن چه مقدار وزنش هست دیگه، این مقدار وزن یک چه مقدار میارزه و امثال اینا دیگه. اون خرص و اینا نمال زمانهایی هست که هنوز محصول به دست نیومده، اما بعد از به دست اومدن محصول و تصفیه و انبار کردن و جدا کردن زواعد و امثال اینا دیگه، خرص اصلا معنی نیست. حرف کردم حالا در خرص علاوه بر این که معنای آقای خویی صحیح نیست، در سر که دیگه اصلا معنا نداره که کشمش رو که سر نمی کنم. پس مقسم زبیب نیست، به ما هو زبیب، میوهی هست که میتواند زبیب بشود، ثمره‌ای که این عنب به حالات المتبادله که منها حال کونهی عنبن و منها حال کونهی زبیبن. حتی این عبارت اگر ما قبول کنیم که در زمان حسرم بودن سر خرس صورت می گرفته، بعضی ها به این روایت تمسک کردن برای اینکه ملاک رو زمان حسرم بودن، زمانی که غوره بودن قرار دادن، گفتن زمان غوره بودن خرس صورت می گرفته، زمان غوره بودن خرس صورت می گرفته، با اون هم منافات نداره اگر این درست باشه. ما البته اشکال کردیم، گفتیم که خرس زمان غوره بودن نبوده، زمان رسیدن میوه است، زمان ادراک و ثمره. تعبیراتی که در خرص هست، بعضی جاها ادراک و ثمره است، بعضی جاها تیب و ثمره است. توی بعضی از روایاتی که من تو بحث دفعه قبلی آوردم تصریح میکنه که در اینجا بصریت نیست، باید در خرما میگه باید از بصریت بگذره، یتلفن، رنگ بگیره، حالا یه رنگ زرد، یحمر او یصفر، امثالی، نه هنگام بصریت، هنوز خرما کالکه اون موقع نه، بعد از این که به اصطلاح اول مراتب. ما این باز اونها تو دفعه قبلا اشاره کردیم، ما سه مرحله داریم در مثلا خرما، یه خرما کالکه، یکی اول خرماست، یکی موقع کاملا رسیدگی خرماست. اول تمر اون زمان خرسه، تو بعضی تعبیر روایت خرس هم تعبیر کرده یو خرف اول التمر. اول معمولا اول التمر هم سرم صورت نمی گرفته، سب می کردن خورما کاملا برسه، خورما به قول اصطلاح محلی خورما زمان خورما پزان برسه که خورما خوب جا بیفته کاملا برسه. یعنی ما یک زمان کال بودن خورما داریم، خورما کالکی که قوره در نوع خورما هم تو چیزا قوره بودن به کار رفته، یک زمان اول رسیدن خورما داریم، یه وقتا کاملا رسیدن. خرس مال این دوره اول رسیدنه، خرس مال این دوران هست. خب مشکل قضیه ما این هست، حالا زمان خرس با زمان متعارف سرم فرق داره. سرم معمولا زمان رسیدگی کامله، کاملا رسیدن، و خرس زمانی هست که این تو این روایت سعد ابن سعد اشعری دو تا موضوع، یک اذا ما سرم و اذا ما خرس. این جمع بین این هم سرم رو موضوعیت قرار داده، هم خرس رو موضوعیت قرار داده. بین این دوتا چیکار کنیم؟ هم سرم موضوع، هم خرس. اینو حالا ملاحظه بفرمایید، احتمالات مختلفی در مورد این کلمات خوب داده شده، اینها رو فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.